بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. مطالبی که درباره اسمای حسنا، مظاهر اسمای حسنا و کیفیت تلقی اسمای حسنا و تأثیر اسمای حسنا مونده است، حالا در این آخرین نوبت به عرض می‌رسد. مطلب اول این که درباره ائمه علیهم السلام وارد شده است که ما اسمای حسنای خدایی، و همچنین وارد شده است که نیازی به تعلیم بشری نداریم. معناش این است که علوم و معارفشون را از ذات اقدس اله دریافت میکنن. این مطلب اول. اما خدای سبحان فرمود اگر کسی بخواهد مخاطب من بشود و کلام مرا بشنود، سه راه دارد: یا بلا واسطه است، یا من برای حجاب است، یا با فرستادن یک رسولی. بنابراین ممکن است ائمه علیهم السلام به واسطه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معارفی را فرا بگیرن، که این که ممکن است بعضی از مطالب را بلا واسطه فرا بگیرن. البته وحی تشریعی و احکام تشریعی مخصوص پیغمبر است و اونچه که به عنوان تشریع ائمه علیهم السلام میدانند فقط از ناحیه به وساطت پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. اما معارف و علوم دیگر، اسرار عالم، خبر گذشته و حال آینده، نبوت تأییدی، انبائی، تعریفی و مانند آن، اینا مختص نیست. اینا را گاهی ممکن است بلا واسطه، گاهی ممکن است مال واسطه. بنابراین اگر وارد شده است که ائمه علیهم السلام به غیر خدا احتیاج ندارند، یعنی از راهی بشر به فکر بشری و مکتب بشری محتاج نیستند، ولی مثل سایر انبیاء علیهم السلام گاهی من ورای حجاب است، گاهی او یرسل رسولان است، گاهی هم بلا واسطه. پس سه مطلب شد: این که ائمه علیهم السلام به بشر و مکتبا بشری هیچ احتیاج ندارن، یک. دوم این که در تشریع فقط از ناحیه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معارف و علوم و احکام را یاد میگیرن در بحث تشریع. این دو، در غیر تشریع مطالب را گاهی بلا واسطه، گاهی من ورای حجاب، گاهی هم او یرسل رسوله. این سه مطلب. مطلب بعدی آن است که اگر ائمه علیهم السلام مظاهر اسمای الهیان، اونهایی که الذین یلحدون فی اسمایهی دشمنان اهل بیت خواهند بود، یعنی اعدای اهل بیت، کفار، منافقین و مانند آن، اونها مصداق الذین یلحدون فی اسمایهی هستند، اونگاه خود ائمه علیهم السلام مظاهر اسمای حسنا هستند. پس مصداق و مظهر اسمای حسنا معصومینن و مصداق الذین یلحدون فی اسمایهی مخالفان اون هستند. مطلب سوم آن است که ادعیه، احراز، حرز، دعا، همچنین اعجاز، کرامت، اینا که در عالم مؤثرن با نظام علی هماهنگن. این چنین نیست که اینا برخلاف نظام علت و معلول اثر بذارن. این چنین نیست که اینا کاری انجام بدن برخلاف علت و معلول، منتها چون امر غیر عادیان با معنای تأثیر دعا، صله رحم، صدقه، معجزه، کرامت و مانندان، این است که اسباب علل انجام کارها دو قسم است. بعضی ها شناخته شده، همین اسباب علل متعارف و عادی هن. بعضی غیر عادی هن که از اینها به عنوان خرق عادت یاد میکنن، وگرنه این چنین نیست که اینها سبب نباشن. خدای سبحان اینا هم سبب قرار داده. پس دعا، حرص، صدقه، صله رحم یا معجزه یا کرامت، همین ها دارای اسبابن، یک و خودشون هم سببن برای کارهایی که خدای سبحان اینا رو سبب قرار داده. دو، منتها الا عادی نیستن، برخلاف عادتن، لذا اینا رو میگن خارق عادت. سه، مطلب چهارم آن است که شیطان اسم اعظم نمیداند، گرچه در اثر اون عبادت های 6000 سالش برخی از انها و علل غیر مادی را ممکن است بداند یا مادی غیر متعارف را بداند و از این راه کارهای انجام بدهد، ولی به اسم اعظم دسترسی پیدا نمی کند. مطلب پنجم آن است که ذات اقدس اله این تعدد اسما را هم به عنوان لطف و رفع ملال قرار داده است. ممکن بود با یک اسم مثل الله همه کارها را انجام بدهد، ولی خود تنوع برای رفع ملال خیلی اثر دارد. اگر انسان تمام ادعیش در یک جمله خلاصه می شد این ملال آور بود، اما اسمای حسنای الهی که متعدد است، هر کسی با هر اسمی با اسم مخصوصی به خدای سبحان ارتباط پیدا کند یا در مواقع مخصوص از اسماء خاصه استفاده کند، این برای رفع ملال عامل مؤثر است. مطلب ششم آن است که در این دعای شریف جوشن کبیر که 100 بند است، هر بندی دارای 10 بند است که مجموعاً 1000 بند اسم خواهد بود، در بند 55 11 اسم آمده. این یکی از راه‌های حل را باید طی کرد، یا باید به نسخه مصحح مراجعه کرد، چون خیلی از این نسخه ها که رایج هست، اگر چون که به اون نسخه قدیمی اصلی مراجعه بشود ببینیم ضبط دیگر است. فلکل حجت علیه فی جمیع ذلک است، یا فلکل حمد علیه فی جمیع ذلک است، باید به اون نسخه اصلی مراجعه کرد. یا در همون زیارت جامعه چند جاش از همین قبیل است که خدایا مرا جز کسانی قرار بده که یکر رو فی رجعت کن یا یکر رو فی رجعت کن. سایر افعالی که هست همشون فعل مجهول باب تفعیل است، یمل لکو هست و مانند اون. چطور این فعل لازم شد به معلوم؟ غرض آن است که اگه شما این دعای زیارت شریفی جامع کبیر ملازم کنید، ببینید که اون یومن لکوفی دولتکم هست به مانند اون، چند جمله دارد که غالب اینها فعل مجهول باب تفعیل است، فعل مضارع مجهول باب تفعیل. اینم باید فعل مجهول باب افعال باشد، یکر رو فی رجعتکم باشد، نه یکر رو. اگر چنانچه به اون نسخه اصلی مصحح مراجعه بشه، شاید این 11 بند به صورت 10 بند ضبط شده باشد. این یه راه اول. راه دوم این است که دو تایی از اینها را باید مثلا گاهی یک اسم حساب شد. شما چه می‌بینید؟ اون روایتی که هم مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده، هم مرحوم صدوق رضوان الله در توحید نقل کرده، می‌بینید گاهی یک جمله فعلیه را امام علیه السلام اسم می‌داند. مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم اسم می‌داد اسماء الهی. خب این را که اگر روایت نگفته بود که ما جمله فعلیه میدونستیم نه اسم، ولی وقتی که حضرت اسمای حسنای الهی رو میشمرد ببیند یکی از اسمای حسنای الهی این است که لا تأخذه سنة ولا نوم. منظورش این اسم مصطلح در مقابل فعل نیست که ما اسم داشته باشیم و فعل داشته باشیم و حرف. گاهی میرید حرف اسم خداست. خب بنابراین ممکن است که گاهی دو بنده از اینها، دو جمله از اینها، دو اسم از اینها تلفیقا یک اسم حساب شود. راه سوم آن است که این که گفته شد ذات جدای جوشن کبیر مشتمل بر 100 بند است، هر بندی دارای 10 اسم است، ممکنه مبنی بر غالب باشد، چون ذات اقدس اعلی اسمای نامتناهی دارد. برای اینکه اسم اگر ذات با تعین و وصف است و صفات الهی نامتناهی است، اسمای الهی هم نامتناهی است، نه در 99 خلاصه می شود، نه در 100 و نه در 1000. بنابراین ممکن است 1001 اسم باشد. اینا راه های حلی است که گفته شد. پس بنابراین این گفته شد این 10 بند دارد، هر بندی مشتمل بر 10 اسم است، معنی بر غالب است. و اما این که حالا در اینها اسم اعظم هست یا نه، بحث اسم اعظم که آیه لفظ است یا نه، علاقه خواهیم کرد. مطلب هفتم آن است که الحاد در اسما گاهی به این صورت است که گفتن از الله لات را مشتق کردن و برای بت نام گذاری کردن. یکی از اسماء حسنای خدا عزیز است، از عزیز کلمه عزا را مشتق کردن بر بت گذاشتن. یکی از اسماء حسنای الهی منان است، از منان منات را مشتق کردن و این منات را نام یک از بت‌ها قرار دادن که لات و عزا و منات. ولی این باید بررسی بشود که آیا این اسما یعنی الله و عزیز و منان قبل از آمدن قرآن کریم اینا اسمای معروف الهی بودن یا نه. البته الله بود، اما منان و عزیز بود یا نه؟ چون آخر این لات و منات و عزا اینا در جاهلیت رواج داشت. آیا اینها از اسمای الهی گرفتن و این بت‌ها دادن یا نه؟ ولو منان و عزیز قبلا سابق نداشت، ولی اینها چون از این کلمه گرفتن و واقعیت این کلمه مال الله هست، از این جهت الهاد است. لکن بحث محوری الهاد در اسما همان است، به لحاظ معناست، یعنی اسمای الهی را به غیر اله دادن و اسمای غیر حسنایی که مال غیر خداست بر خدا اطلاق کردن که مجسمه چنین کار را کردن. مطلب هشتم آن است که یه بحث درباره اقواست، یه بحث درباره وسوسه. قرآن کریم از در اقوا استثناء کرده، یعنی شیاطین که شیطان که میگوید من همه را اقوا میکنم، میگوید من دسترسی به مخلصین ندارم، لعقویان نهام اجبین الا عباده که منحول مخلصین. اما حالا درباره وسوسه همچه آیه آمده مگر که یوسوسو فی صدور الناس من الجنت و الناس الی المخلصین، این که نیامده. بنابراین بحث وسوسه جداست، بحث اقوا جداست. درباره اقوا البته اینها اقوان نخواهند شد، اما در اثر مبارزه مستمر با وسوسه است، ممکن است اصلا در اینها وسوسه پیدا نشود. نظیر کملین از مخلصین، اونا مثل مریم السلام که شیاطین را و ابلیس را به اسارت گرفتن، وقتی در جهاد اکبر اینها فاتح شدن و شیطان و ابلیسشون را اسیر گرفتن که از حضرت نقل شده است شیطانی اسلم علی یدی او یدی، یعنی این اند شنگ منه، این قدرت وسوسه هم به معنا ندارد. یه وقت است نه، ممکنه کسی به اون اسمت کام، به اون اخلاص کامل بار نیابد، وسوسه میکنه در حد تصور، فورا اینو دفع میکنن. الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اون از این دقیق ترن، تا یه خاطر مختصری میخواد خطور بکنه فوراً بیدارن، همیشه اینها بیدارن و اگر یه خاطری میخواد خطور بکنه اینها دفع میکنن. غرض آن است که ممکنه هستن وسوسه هم نکنن، ولی در قرآن اون چی که استثناء شده اقواس نه وسوسه. مطلب درباره همین مخلصین که مخلصین بر خطر عظیمن، سرش همین است که اونهایی که به جهاد اکبر از اوسط گذشتند و به جهاد اکبر رسیدند و شیطان را به اسارت گرفتند، اونا راحتن، اونا چون به مقامی رسیدن که کارهای اینها بعد از ملکه از اونها صادر می شود، افلا اکون عبدا شکورا، و و اما دیگران بر خطر عظیمند، ممکنه که خدای ناکرده چون از راه عمل و تداوم عمل و مراقبت مستمر باید این راه را حفظ بکنن، ممکنه خدا نکرده آسیب ببینن. لذا اگر وارد شده است مخلصون بر خطر عظیمن، سرش این است که اینا مراقبت بیشتری باید داشته باشن. اون که گوهر گرانبهاتری دارد بیشتر در معرض خطر است. شیطان گرچه به سراغ همه می رود، اما به سراغ کسی که متاع ارزنده تری دارد بیشتر می رود. تمام تلاش و کوشش می کند با خیل و رجل خود از هر راهی بالاخره نفوذ بکند. اینه که اینا مراقبت بیشتری لازم دارن. مطلب نهم آن است که اینکه گفته شد نظامی از این عالم زیباتر ممکن نیست به صورت اون قیاس استثنایی، یه شبهه هم ممکنه مطرح بشه و اونه که نظام از این زیباتر ممکن هست ولی قابلیت ندارد و مصلحت برای قابل نیست. خب اگر مصلحت نیست پس زیبا نیست. زیبا آن است که همه مصالح قابل رو در نظر بگیرد و فاعلم جود و بخششش رو اعمال بکنند. اگر چیزی برای گیرنده مصلحت نیست پس معلومه اون چیز زیبا احسن نیست. اونی که احسن است همین است که مطابق مصلحت باشد. اگر چیزی مطابق مصلحت نیست یا مطابق با قبول قابل نیست یا همچه احسن نیست. احسن آن است که هر چیزی که قابلیت اون را دارد به نحو اتم خدای سبحان به او عطا بکند. اگر چیزی قابلیت یه امر رو نداشت بخوام به او بدن، این تزیه است، این که احسن نیست. خب اگر بگیم یک موجود عالم طبیعی در حد فرشته باشد، این غیر احسن است، برای که بی‌نظمی است. خدا از این فرشته ها زیاد آفریده و زیاد هم هست، اما معناش این است که ما اصلا خاک نداشته باشیم، جواد نداشته باشیم. اگر ما موجودات ناقص نداشته باشیم عالم ناقص است. بالاخره خاک لازمه، آب لازمه، هوا لازمه، نشئه طبیعت لازمه، چون از این راه بالاخره کوشش و آزمایش حاصل می شود. پس بنابراین اگر یه چیزی به مصلحت نبود معلومش احسن نیست. مطلب دهم آن است که در جریان اثبات ائمه و انبیا و سایر اولیای الهی که معصومن با فرشتگان، فرق جوهریش این است که اونها با تکلیف و تشریع همراه نیست، ولی انبیا و ائمه علیهم السلام اولیای الهی که معصومن اسمت اینها با تشریع همراه است. یعنی اینا مکلفن، مختارن، میتوانن گناه بکنن ولی نمیکنن. نه تکوینن معصومن، کار تکوینی که کمال نیست. اینا در نظام تشریع معصومن، یعنی میفهمن، میتوانن گناه بکنن و نمیکنن. ما درباره خیلی از گناه ها معصومی، یعنی خیلی از ماها درباره خیلی از گناه ها معصومی. هیچ کسی این خیال را نمی کند که با محارم خودش نکاح بکند، اصلا خیالش نمی کند با دخترش، با مادرش، با خواهرش نکاح بکند. خیال این را نمی کند که خبائث را بخورد. خب ما گناه دیگه، ما نسبت به این گناه ها معصومیم. چرا معصومیم؟ برای اینکه قبح اینا برای ما بیان غی است. اسمت به ملکه علمی برمی گردد. هر که عالم تر است به اسمت نزدیک تر است. هر که درون گناهان را می بیند خوب است. الان تا به اونجا برسن سخت است که انسان درون گناه را ببیند، وگرنه اونجا که رسیدن خیلی با آسانی گناه را ترک بکنن. بود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسر و حول الیسرا. به وجود مارک موسی فرمود که موسی عرض کرد به اینکه یسر لی امری، بالاتر از او را ذات اقدس الله پیغمبر دفتن و نویسر و کل الیسرا. برای موسی کار را آسان میکنیم. یسر لی امری، کار مرا برای من آسان بکن. خدا هم در پایان فرمود لقد اوتید سؤالک یا موسی، به همه خواستات رسیدی. یکی از خواستات تیسیر امور، اما به پیغمبر فرمود به نویسر و کل الیسرا. اصلا تو را من طرزی تربیت کردم که با آسانی کار خیر از تو صادر می شود. اصلا کار حق ندارد بگه من مشکلم، من که دست توست. نیو نویسر الامور لک، که برای موسی کرده، تو تو را تکثیر میکنم برای اون. خب منطقه انسان تا به اونجا برسد جون کندن لازم است. خب اگه کسی تلاش و کوشش کرد رو قله دماوند رفت، خب منطقه دیدش برسی خیلی جاره میبینه، تمام این شیارها و زوایا رو میبینه، اما تا اونجا رفتن جون کندن میخواد، تا به ملکه اسمت رسیدن جون کندن میخواد. اگر کسی این جون کندن رو تحمل کرد و به اونجا رسید، از خیلی از گناهان به آسانی میگذرد. خب همون قصه که هست امیر سلام الله علیه در پایان جریان عقیل دارد از همین قبیله دیگه. تو نهج البلاغه در قصه عقیل که درد برادر من از من وام خواست و بالاخره من دیدم اصرار میکند و این آهن رو گداخته کردم و دست او گذاشتم و گفتم اتعین من العذاب لا اعین من لذا. بعد از جریان قصه عقیلی که جواب برادرش رو به آهن گداخته داد، بعد این قصه رو نقل کرد. فبود من دیدم شب کسی در میزنه و آمد و یه چیزی هم لای عباش هست و بعد من فهمیدم چی آورده، بس که حلوایی آورده بود. بهش گفتم اگر مسئله سله و صدقه و امثال زالک هست که صدقات واجب این هاست که برای ما محرم، اگر مسئله صدقات و امثال زالک از عناوین تحریم شده بر ما نیست، قصد دیگری کردی اما مختبتون انت، مگر که مخبتی. خب اونی که زیر عبا داری، اونی که زیر لباس داری به عنوان رشوه است در حقیقت. حالا حضرت اسم رشوه رو نبرده، فبود اگر رو اون عناوین فقهی است که به ما نمیرسی، اگر قصد دیگری داری اما مختبتون انت. برای اینکه هیچ آدم عاقلی حاضر است که یه غذایی رو حیه این مار بخوره، یک وقتی غذایی رو مار خورد یعنی از مجرای سمع عبور کرد، بعد دوباره این غذا رو قی بکنه یعنی از مجرای سمع در بیاد. دو، حالا یه کسی بیاد اون قی کرده یه افعی را خمیر درست بکنه به آدم بده، کسی حاضر بخوره؟ مثل قی کرده انسان را آدم نمیخوره، چرا سد به قی کرده افعی. حضرت فرمود رشوه که زیر عباداری همینه. حالا وجود ماره که هست تعبیر معاذالله مثل امرؤ القیس نیست که شعر گفته باشه احسنه و اکذبه، که یه وقت دیدم شعر میگه هرچه دروغتر گیراتر، از خاصیت شعر اینه. شعر غیر از نظم است، آدم بخواد مطالب عمیق علمی رو به نظم در بیاره خیلی تلاش و کوشش میخواد، یه بحرالعلوم میخواد که فقه رو به صورت دوره منظومه در بیاره، یه حکیم سبزواری میخواد که فلسفه رو به صورت نظم در بیاره، یه مرحوم آشام حسین قروی اصفهانی میخواد رضوان الله علیه وجه بین که فلسفه رو به صورت نظم در بیاره. این بزرگان جون کردن این حرفهای عمیق علمی رو به صورت شعر در آوردن. شعر بناش بر تخیله، شعر بناش ابزارش اون کارش این گرچه دروغتر بهتر. تو متول خوندیدی رو که احسنه و اکذبه، هرچه دروغتر بهتر، معنای شعر اینه. اونقدر گریه کردم که طوفان نوح پیش چشمان من هیچ. خب این شعر جاذبش بیشتر از جهت شعری، اما اگر شما خواستید سیوتی الفیه ابن مالک رو بدونید که نمیتون این حرفا بزنید، که الفیه ابن مالک ادبی تام باد باشه، منظومه هنگ سبزوار اینه، تهبت الحکیم اینه، دره نجفی اینه، اون اشعار بلند فقهی مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری اینه. اینا کار هر شاعری نیست، یه شاعری که بخواد قانون رو به صورت شعر در بیاره، این واوش، اوش، الفش حساب شده است. اما وقتی بخواهد نه متو حجب کند، داستان سرایی کند و ببافد، احسنه و اکذبه، هرچه دروغتر بهتر. خب اون کار شاعرانه شاعر است. وجود مبارک هست امیر که معاذالله از این سقف حرف نمیزد که، و که اغراق باشه، مبالغه باشه. فهمود اونی که لباس داری همینه. خب حالا اگر کسی از قی کرده یا افعی خمیر درست کردن به او خواستن بخورن اون نخورد، هنر نکرد، اما هنرش در اینه که به اینجا رسید که فهمید این قی افعیه و این جون کندن میخواد. مگر کار آسونیه آدم به جایی برسد که ملکه اسمت پیدا کنه؟ قالب خدا رحمت کنه برام شهید مطهری. یه وقتی اومده بود کنار حجره مدرسه مروی، گفت که یه مسجدی خواستن بسازن، با ما مشورت کردن که ما این در مسجد چی بنویسیم. گفتم همون حرفی که رو تاکسی بنویسن بنویسید، در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی دست ماست. گفتم شما که از مسجد به نفر بود که ببینه، گفتم شما از مسجد که نایعب رو مساجد الله نمیخواید که بخواید نون در بیاری. قالب اینها اینن، اون که بگد خب حالا بگن این اختلاف از کجا؟ اگر همه ما برای دینیم، خب یه برادر دینی ما داره کار خیر میکنه، ما باید دعا کنیم در شب، تأیید کنیم در روز. تمام مشکل برای اینه که چرا من نمی کنم. عدل برای ما مشکل از فضلن از اسمت. البته اگه کسی جونها کند، کتلها از کتل گذشت، به قله اسمت رسید، اونگاه نویسر و کل الیسرا، با آسانی از رفی میگذرد. ذات اقدس اله به ما فرمود اینا چرا همش تو دشت راه میرن، چرا تو چمن راه میرن؟ اصلا معنای صراط مستقیم اینه که از دشت بگذرن، از چمن بگذرن، از سبززار بگذرن، بیان گردنم و کتل. صراط مستقیم یعنی کتل، یعنی صعب العبور. فرمود فلق تحمل عقبه، این فلا تحزیز است، ترغیب است. فرمود چرا اینا کتل نمیرن، همش تو دشتن؟ اینا چرا رو گردنه نمیرن؟ اینا هم رو دشتن که رو دشت را رفتن کار آسونیه. فلقت حمل عقبه، اینا باید از گردنه و کتل بگذرن. پیاده پا برهنه تو یخبندان، خب اون کتل چیه؟ فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذی مقربه. تو گرانی انسان به داد دیگری برسه این کتل رفتنه. اون قضایی که سر سفره حاضر شده کار امام رضا علیه السلام کردن، اون کتل رفتنه. همه ائمه بودن، مخصوصا وجود مارک امام اشتو، وقتی سفره قضا پهن میشد یه ظرف خالی تهیه میکرد، از بهترین قضای موجود روی سفره هنوز کسی نخورده چند تا ظرف قاشق یا مشت بر میداشت پر میکرد، بعد این رو به فرون مسکین بدید، بعد شروع میکرد. مونده ته سفره رو به زید و عمر دادن که کتل رفتن نیست. خب این رو بخواد برزه تو صرف به دیگری میده. ما لباس های مونده رو میدیم، غذا های مونده رو میدیم، اینا که صراط مستقیم نیست. فهمون چرا عقبه را میدن؟ اینا همه دشت راه میرن. اون اطعام زی مسقبه است، یعنی سال گرونی، سال تورم، اونه میگن. اینا حد اقل، یعنی این کاریست که بر همه ما واجبه، که اگر نکنیم جهنم میریم، چون عدل بر همه ما واجبه دیگه. خب حالا این عدلش اگر کسی عمل میکرد مشکلی ما نداشتیم، که رسد به اسمت. این بود شاید متحریب گفتم بهشون، گفتم این شعر بنویسی. قالب ما مشکلمون اینه. خب پس بنابراین جریان اسمت با تکلیف همراه است، با تشریح همراه است، جنکندنهای مداوم طلب میکند، پا برهن رفتن میخواد، بیکفش میخواد، رو گردنها و کتلهای یخ بسته پا برهن رفتن میخواد، عقبه رفتن میخواد، نه رو جادهای صاف خاکی با اتومبیل. این که خسارات مستقیم نیست. خب اینجا مشخص کرده که راه چیه. فلقت همال عقبه و ما ادراک مر عقبه، فک و رقبه. همه جان تعبیر ما ادراک مر عقبه که ندارد که، نظیر ما ادراک مر لیت القدر. فهمود به ما ادراک مر عقبه، مردم آزاد بکنید، این مشکل مردم حل بکنید. فک و رقبه او اطعامون فی یوم زی مسقبه یتیم انزا مغربه مسکین انزا مسربه. اینا چیز. خب پس اسمتی که برای انبیاء چون جان کندن میخواد، های معیده دیگه. فرمود به این که وجود مبارک هست امیر، فرمود که شما نمیتونید اسم من باشید، ولی بالاخره شبیه ما باشید. بالاخره مگر کار آسانی است؟ حاضهی نفسی اروزها به تقوا. فرمود من دائما دارم ریاضت میکشم. ریاضت یعنی ورزش، تمرین. مگر آدم یک لحظه خاطرش که چرا فلونکس جلو افتاده، من نفتادم، فلونکس چرا به ما چی؟ به کار به دست ماست. ما بنده خدایی، باید وظیفه خود رو انجام بدیم. چون که از جلو افتاده دعا بکنیم صد برابر جلو بیفته. اخو کار ما نیست، وظیفه ما نیست، ما داریم وظیفه ما انجام بدیم. فرون رفیق ما، فرون رقیب ما ترقی کرده، خدا صد برابر او را ترقی بیشتر بده. چرا ما نگرانیم؟ مگه به دست ماست؟ حسد معنیش همینه دیگه. بهشتی ها میگن خدا یا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدای مبادا کاری بشه که در دل من یک کسی ترقی کرده من مشکل داشته باشه، یک کسی پیشرفت کرده من نگران بشم. این جون کندن مداوم میخواد. تو خواب و بیداری اگر ما یه خواب بدی دیدیم، فردا باید خودمون اصلاح کنیم، برای اینکه نشون میداد که روز قبل درست راه نرفتیم. چون در خواب هر چه آدم میبینه تابع ملکات اوست. فرمود بگه هازی نفسی عروضها به تقوا. خب برابر این مراقبت مستمر بخواد. شما ببینید اگه کسی بخواد تو اتاق یه جایی مثلا رفتی زیر درخت مطالعه کنه، این زنبورا که وز وز میکنن، این مرتب دستشو تکون بده که این زنبورا نیان رو سرش. آمدن میزنن بالاخره. این خاطراتی که وز وز میکنه همین زنبورا، این دائما بالاخره یه مگس پرونی با در ذهن آدم باشه که این خاطرات درد بکنه. خب پرون کس ترقی کرده خدا رو شو، ما هم دعا بکنیم. نه به ما مربوط است، مگر ما همینه که در بحث‌های قبل اشاره شد که هیچ کس گناه نمی‌کنه مگر اینکه مدعی ربوبیت. چون اگه سهو باشه، نسیان باشه، ضرورت باشه که رفع القلم هست و رفع عن امتی. گناه غالبا ما رجاست که عالمن آمدن گناه میکنه. عالمن آمدن معنیش اینه که بله من میدونم خدای رو گفته، ولی به نظر من باید انجام بدم. بازگشت غالب گناهان به شرک است. بر تقدیر مسئله عصمت انبیاء و اولیاء علیهم السلام با تکلیف همراه است، با تشریع همراه است. برای فرشتگان اینچنین نیست. بله این امر تکوینی است، برای اینکه اونا که پیغمبر و وحی و رساله عملیه و بهشت و جهنم و اینا که ندارن که. گرچه خدای سبحان تهدید کرده است، اما برای اونا پیغمبر نیست، شریعت نیست، حساب و کتاب به این معنایی که بر انسان‌ها باشد نیست، سؤال قبر و برزخ و اینا نیست. بله خب چون آخه تشریح که برای اونا پیغمبری نیامده، دینی برای اونا نیاورده که. خب نه، مقام خدادادی است که ذات اقدس الله مقدماتش فراهم کرده. بگه نه اینا مکلفن و تهدیدات هم دارن. لن اشرکت لیحبتن عملوک، نه که تکوینن معصوم باشن که مستر باشن، این که کمال نیست. بله دائما در جهاد اکبرن. نه در همون اون تلیعه ولادت که با فطرتن خدای سبحان این فطرتی که به اینها داد شکوفاتر بود با فطرتهای دیگر، اما دست اینها را باز گذاشت. در همه مراحل گناهان اونها هم نسبت به گناهان دیگه خیلی فرق میکند. منطقه گناهان اونها وسیع تر از منطقه گناهان دیگر است. در تمام مراحل بین اسیان و اطاعت اینها هستند، منتها در همه مراحل قلبا و غالبا اینها مطیع حقند. نه اینکه تکوینن نظیر درخت که یه راه داره یه طرف داره میره. اینا دو طرفه هن، راهشون میتوانن اطاعت کنن، میتوانن معصیت بکنن، ولی چون اسمت یه ملکه علمی است برای اینها، چون به ملکه علمی رسیدن، از فهمیدن باطن این گناهان آتش است یا به اون صورتی که است امیر در نهج البلاغه داره هست، دست نمیزنن. منتها تمام تلاش و کوشش اینه. خب کدوم خطر است که آدم تحمل بکند عیالش رو، اونم اون بیبی رو اون جور مثلا مصدوم بکنن وی تحمل بکنه؟ آزمایش اینا هم خیلی سنگین تر از آزمایش دیگه است، اما خب جون کندن میخواد دیگه. همون صبر تو فعل حلقه شجاع و عین قضا. این استخونی گیر و گیر گیر گیر، من کجا، دیگران کجا، دین خدا در خطر است. پیغمبر مکرر فرمود، همه اینا دیدن و رو به عنوان ولی نصب کرد. صبر تو و فعل حلقه شجر و فعل عین غذا با نمونه شده که در درک نداریم. بنابراین اینا میتوانن اما آلمن آمدن اطاعت میکنن. حالا تتمه بحث بپردشتن. الحمدلله.